والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنت دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که مرحوم نائینی متعرض، یعنی مرحوم شیخ هم که داره در آخر بحث استصحاب متعرض در از قواعد فقهیه، اصطلاحا هم بهشون میگن قواعد فقهیه شدن. و عرض کردیم اونی که در دنیای اسلام ابتداعا اتفاق افتاد عبارت از مسائل فقهی بود که از همون بعد از زمان صحابه و بعد از پیغمبر مطرح شد و از اواخر قرن دوم و سوم و مخصوصا دیگر قرن چهارم و اواخر قرن سوم مباحث اصول، مسائل اصولی مطرح شد بین علمای اسلام. در همین قرن دوم که قرن فقاهت باز اسمش گذاشت، تدریجا یه عده از قواعد فقه هم وارد شد و به او تمسک شد، مخصوصا قواعدی مثل لا ضرر محل کلام قرار گرفت، قواعدی مثل اعانه بر اسم، حرمت اعانه بر اسم، چون فروع فراوانی مطرح شد که اینها جوابش رو با این قواعد فقهیه میدادن. طبیعتا بادگو از قرن دوم هم مسائل فقه داشتیم، هم مسائل اصول و هم قواعد فقه. این قواعد فقه هم یواشاش بین اهل سنت مستقل شد و بیشتر به عنوان الاشباح و النظائر ازش اسم، کتاب هایی که بعد نوشتن الاشباح و النظائر مرادشون همین قواعد فقه دیگه. حالا فرق بین قواعد فقه، قاعده فقهی با مسئله اصولی چیه؟ چون اول استصحاب یک مناسب متعرض شد یه تکرارش خیلی معنی نداره. عرض کردیم حتی از معاصرین در میان معاصرین اهل سنت که من نگاه کردم خوندیم عبارتشه، حدود 11 فرق بین قاعده فقهی با مسئله اصولی گذاشتن و فرقی رو که الان تقریبا توی حوزه‌های ما تقریبا جا افتاده که مرحوم نائینی داره، این در اون کلمات هم نیامده و اون یکی 12 تا میشه، یکی هم به ذهن این حقیر آمد که میشه 13. علی حال فوارق بین مسئله اصولی و قاعده فقهی غیر از مسئله فقهی، این تدریجا در دنیای فقه اسلامی جا پیدا کرد. تا اونجا هم که من میدانم، البته از کدم استقراء من کامل نیست، در شیعه به عنوان قاعده رسمن توسط شهید اول قرن هشتم آمده، اونی که من تو ذهنم هست در میان شیعه رسمن به عنوان یه قاعده فقهی که القواعد والفوائدشون بعد هم نوشتن اخیراً که خب دیگه کتاب مستقلی در قواعد فقهی نوشتن و بناشون به این شد که قواعد فقهی رو از مسائل اصولی جدا کنن. یعنی قاعده فقهی برزخی است بین مسئله فقهی و مسئله اصولی، یه حالت اینجوری داره. عرض کنم که و جمله قواعد و کتب فراوانی هم نوشته این مقصد در این متأخر در باب قواعد فقه و یکی از این قواعدی که کاملا روش بحث کردن همین اساط و سه هست که عرض کردن بعدها چون قاعده فراغ و تجاوز رو هم متعرض شدن، قاعده فراغ و تجاوز و اصالت و صحه فی فعل نفس اسمش رو داشتن. این اصالت و صحه مطلقا فی فعل غیر، چون یه دفعه انسان حکم به صحت عمل خودش میکنه، دفعه حکم به صحت عمل دیگری. این اصالت و صحه یعنی فی فعل غیر در مقابل اون اصالت و صحه فی فعل نفس که قاعده فراغ و تجاوز باشه. دیگه این مسائل گذاشت برای انسجام بحث. عرض کردیم بناشون هم این بوده که در مسائل اصولی متعرض قواعد فقهی نشن، این بناشون برای این بوده. لکن عملا مخصوصا شیخ در آخر استصحاب به مناسبت تعارض استصحاب با اونها متعرض شد و طبعا اصحاب ما بعد از اون هم متعرض این مسئله شدن و مخصوصا وجه تقدم این اصول بر استصحاب، این یه مقدار زیادتری بحثشون رو گرفت که آیا به نحو تخصیص، به نحو حکومت، به نحو ورود، یا یک انهای دیگری اگه قابل تصور باشه که به ذهن ما عرض کردیم گذشت دیگه مطلب. علی حال مشهور از زمان شیخ تامام مثل من این دیگران بحثشون رو حکومت بردن. اگر این اساطیر صحه ها جزء اصول محرزه باشه، اگر جزء امارات باشه مثل قاعده تجاوز رو که بعضی جزء امارات یا قاعده فراغ رو، اون وقت دیگه نکتهش نکته تقدم امارات بر اصول میشه. اگر هر دو جزء اصول محرزه باشن، نکته تقدم این اصول بر استثار، اینم مورد بحث شد. چون این بحث ما بنا بود که خیلی مختصر بکنیم، حالا خواستیم که مختصر بکنیم، بنا رو به این گذاشتیم که متن کار رو کلمات مرحوم نائینی در فوائد قرار بدیم و بیشتر بحث رو بیشتر به عنوان تعلیق بر کلام ایشان دیگه، حالا اون خارج معنی مصطلح نباشه. علی ای حال برای اعاده بحث، ایشان میفرمان لا اشکال فی اعتبار اساس صحه فی عمل الغیب. الانم قبل از بحث اشاره کردم، اگر شک در معامله یا عقدی کردید به نحو شبهه حکمیه و تنقیح نشد، اصل اولی فساده. شیخ در مکاسب لاساط فساد فی العهود، اصل اولی فساده و ما اصلی به نام اساط الفساد در عقود در حقیقت نداریم. اصل اولی به این معناست هر عقدی اگر شک کردیم در این که این تام یا نه، چون عقد جزء امور اعتباری است و امر اعتباری لابد من صدوری ممن بیده الاعتبار او ینتهی الی، مثلا اعتبارات قانونی خود شارع میگه، اما این که این عقد صحیحه تقرای مبارک عفو بالعقود، خود انسان اعتبار میکنه، شارع او رو امضا میکنه. و اگر ما اعتبار کردیم، یک عقدی رو اعتبار کردیم، شک کردیم شارع اعتبار کرده یا نه، اصل اولی این است که اعتبار باید به امضاء مقنن برسه. مثلا اعتبار قانونی یا باید ابتداعا از مقنن صادر بشه یا مقنن اون رو امضا بکنه، تا امضا نکنه هیچ تأثیر نداره. یا به تعبیر بعضی دیگه از آیان، اصل اولی این است که اعتبار در اختیار مکلف نیست، مکلف حق اعتبار نداره. فرض کن نظر است مثلا قسم به حضرت ابوالفضل، چون قسم اینو اعتبار دیگه، قسم به حضرت ابوالفضل بخوره مثلا، خب اصل اولی اینه که چین حق رو نداره مگر شارع امضا بکنه. اگر شارع امضا نکرد، اصل اولی این است که مکلف حق اعتبار نداره. اینا رو عرض کردیم. الان اصطلاحا التزامات شخصی میگن یا اعتبارات شخصی، اینا امور اعتباری است که شخص به ماه و شخص اعتبار میکنه. اصل اولی این است که اعتبارات شخص فاسده، ثابت نیست مگر مقنن اونها رو امضا بکنه. تا مقنن اونها رو امضا نکنه، اصل اولی فساده. وقتی این اعتبارات شخصی یه عرض عریضی در فقه داره، عقود هستن، شروط هستن، نذور هستن، عهود هستن، ایمان هستن، این تمام جزء اعتبارات شخصی است. بیاین تا امور در پاره از جهات که به حسب روزهای، مثلا نیابت، شما میگید من رفتم حرم حضرت معصوم رو زیارت کردم، این رو برای پدرم قرار، این اعتباره. هر چیزی که خلاف واقع بود اعتباره، خیلی راحت، چون واقع این بود که این عمل شما انجام دادید. طبق قاعده هر کسی که عملی انجام میده آثارش مال همون شخصه. شما میخواین آثار رو برای دیگری قرار بده، میشه اعتبار. اعتبار یعنی این، خیلی راحت هر عمل واقعی رو نگاه بکنید، اگر درش تصرفی کردیم میشه اعتبار. اصل اولی این است که شخص حق اعتبار نداره، اینم به طور کلی. من بیام بگم این عملی رو که انجام دادم برای پدرم حق ندارم، لذا شارع باید امضا بکنم، اصل اولی این نیست که من دستم در اعتبار باز باشه هر چیز رو بخوام اعتبار بکنم. اصل اولی این است که اعتبار صحیح نیست مگر شارع امضا بکنه. وقتی این مسئله که الان عرض کردم، نیابت و لذا هم عرض کردیم کرارا مرارا، نیابت از واجبات، نائب شدن از واجبات در حال حیات شخص کلا درست نیست الا حج در بعضی از مواردش، و نیابت از میت در واجبات بنابر معروف بین مذهب امامیه درسته، و نیابت در مستحبات از حی و میت هر دو درسته. این به ثابت شده، به دلیل ثابت شده. اگر دلیل نبود اصل اولی عدم صحت بود. این مطالبی رو که کرد
امضای شارع دلیل
می‌کنه،
امضای شارع
بله، یا شارع امضا کرده. چون مثلا فهم ما لکم لا تبرون والدیکم حیین و میتین، چه زنده باشه چه مرده باشه شما بر والدین صدقه میکنید، پس معلوم شه از طرف میت میشه از طرف حی میشه بر، مثل تصدق عنهما صدقه انسان از طرف اونها بده. علی ای حال در حج هم دلیل آمد، اگه اون دلیل نبود در حج هم قائل میشیم از حی نمیشه. در بعضی موارد حی دلیل آمد که اگر زنده باشه و نتوانه و فلان امکانات مالی باشه از طرف اون نیابت شده، به استثنای حج در بعضی از موارد از طرف زنده اصولا هیچ واجبی رو از طرف زنده به نیابت نمیشه انجام داد، از طرف زنده و مرده تمام مستحبات میشه انجام داد، چه طرف زنده باشه چه مرده باشه. دقت میفهم این من که میگم اعتبار یه عرض عریض، چون همیشه من عرض کردم این خوب معنای اعتبار رو دقت، همین مسئله عدول در نیت این هم اعتبار دیگه. شما نماز ظهر خوندین یا تو نماز عصر شروع کردین خوندن، سه رکعت خوندین یا تو نماز ظهر نخوندین، یعنی عدول کن به نماز ظهر، این چون دلیل در اینجا آمد ولذا بناشون اینه، همین مورد نماز ظهر از دلیله، اگر غیر مثلا یاد نماز ظهر خوندین نماز صبح نخونده میگن دلیل نیامده، لذا این اعتبارش درست نیست، عدول نمیتونه بکنه. عدول در این هم همه اعتباره، یعنی قاعده کلی رو من عرض کردم، مراد ما از اعتبار خصوص عقود نیست، هر چیزی که شما بخواهید در شکل تصرفی بکنید اون چه که واقع عوضش بکنید این میشه اعتبار، واقع رو بخواهید عوض رو این میشه اعتبار، عمل از شما صادر شده به کسی دیگه نسبت بدید، از کسی دیگه صادر شده به خودتون نسبت بده این میشه اعتبار دیگه، تمام اینا میشه اعتبار. اصل اولی هم در اعتبارات فردی و شخصی عدم صحت اونه، چون شخص حق اعتبار نداره، اعتبار به اختیار مقننه، یا ابتداعا مقنن اعتبار میکنه مثل عقیم الصلاة، یا اعتبار رو که شخص کرده مقنن امضا میکنه مثل اوفو بالعهد، یا المؤمنون عند شروطه، شرط اعتبار شخصی است، شارع میگه اعتبار کردی شرط کردی پای این شرط بیز، از شرط تجاوز اند یعنی می معنا از شرط تجاوز نکن الا شرطا اهل حرام، مگر اینکه بخوای شرط بکنی خلاف قانون، بخوای قانون دور بزنی با شرط و با نذر و با عهد، من قسم خوردم کار حرام انجام بدم، این قسم اعتبار نداره، من شرط کردم با طرف مقابل کار حرامی انجام بده اعتبار نداره، این شرطن احله یا از صلح و جایزون بینن، شما مصالحه کردین من این امضا میکنم از صلح و جایزون بدم الا صلحن احل حرامن او حرم حلالن. دقیقا این راجع به اصل مطلب، وقت این اصالات و سه هم یه امریست که شارع اعتبارش کرده، البته انصافا اجمالا ریشه عقلایی هم داره و اون که عملی که از دیگران صادر میشه حکم به صحت کنه، سواء اون قلنا به انها من الامارات او من الاصول، لیکن مشهور اصوله در اینجا در قاعده فراغ گفتن امارات، مثل آقای خویم که قائل امارات، اما در اساس صحه اصول گرفتن، البته هست احتمال اماره بودن مثل استصحاب و قد استدل علی ذلک، این مراد مرحوم ناینی از استدل من، چون تا قبل از مرحوم ناینی کتاب های زیادی تو اساس صحه نوشتم، این عواد مرحوم نراه جزء قاضی بیان خیلی نیست؟ چرا جزء قاضی؟ چون در موضوعات اساتسه در احکام جاری نمیشه، در شواهد موضوعی جاری میشه. و قد استدل علی ذلک در کتبی که در قواعد فقه نوشتن قبل از مرحوم ناینی به جمله از آیات خوندیم سابقا و سنه، از کردیم روایت سنت رو مرحوم صاحب وسائل در کتاب الاشره در ذیل اول اوائل باب حج کتاب الاشره برده، مثلا باب 56 57 58 و باب 35 36 دیگه گفتم اگه بخوایم روایت بخونیم خیلی طول میکشه، لکن روایات اجمالا ربطی به این مطلب نداره. البته این هست که بعضی از این آقایان اصالات و صحه رو توسعه دادن حتی به قاعده ید، اصلا قاعده ید هم از باب اصالات و صحه هست، قاعده سوق مسلمین هم از اصالات و صحه هست، حکم به تزکیه میکنیم حیوانی که از دست مسلمان میگیریم، حتی قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار برم از اصالت صحه گرفتم، مثلا من مالک این عبا هستم میگه این عبا پاکه، یا این عبا نجسه، من ملک شیئن ملک الاقرار به، اگر اقرار به طهارت یا نجاست کرد مقبوله، اینا رو هم جزو مصادیق اصالت صحه گرفتم، یعنی به عبارت اخرى در هر جایی که ما یک نحوه اعتبار داریم که در اونجا ممکن بود به اعتبار مزادش برگردیم، مثلا سوق مسلمین به اساس عدم تزکیه، شما یک گوشتی رو از قصاب گرفتین شک میکنین تزکیه شده یا نه، اصل عدم تزکیه است، اما شما قاعده سوق مسلم جاری میکنی یا یاد مسلم جاری میکنی، حکم میکنی مزکاست. اینا میگن اساس سهم همین اثر داره، اساس سهم میگه مزکاست. لذا خوب دقت بکنید، ما الان مثلا قاعده فراغ رو خوندیم، قاعده مثلا فرض کنید ید رو اشاره کردیم، اینا ادعاشون اینه که اصلا تمام اینا هم برمیگرده، حالا قاعده تجاوز فراغ هم به یک معنی برمیگرده به اساس صحه. هر جایی که شارع بخواد بگیم درسته و طبق استصحاب باز حکم به بطلانش میکردیم، میشه جزء اساس صحه ولو قاعده ید. ولی اجماع مرحوم اینا رو اجماع بعد یک مانوری میدن که بعد متعرض میشون، و بناء العقلا، بناء العقلا در یک اموری که مذهبی نباشه همینطوره، مثل ملک، شما هر جای دنیا برین دکانی باشه بخرین ملک، اما معنی نیست تو عبادات و اینها اونایی که مربوط به مذهب میشه و دین میشه روش. و سیرت المستمره بین المسلمین، اینم درسته، این انصافا واقعیت داره، بلکه اگر خوب دقت بکنیم همین سیره دلیل اساسیش اینه، هم آیات کتاب دلالش واضحه، هم روایات سنت دلالش واضحه، اجماع هم ظاهرش برگشتش به همین سیره است. این سیره مستمره بین المسلمین درسته، البته عرض کردم سیره چون یک دلیل اجتماعی است، یک دلیل لوبیست با قول آیان، یه مشکل اساسی سیره تابع اون جامعه است که درش لحاظ میشه. خب در جوامع شیعی، چون غالبا جوامع شیعی جدا بودن مثلا برای خودشون، این سیره به یک نحوه خاصی که بیشتر سیره شیعی باشه، اما اگر همین شیعه بخواد بیاد مثل الان در زمان ما بره در دنیای اسلام کشورهای مختلف اسلامی، خواهی نخواهی، خوب دقت کن، خواهی نخواهی باید این سیره توسعه داده بشه. حالا اینه من الان اجمالا عرض میکنم، بعد توضیح میدم و تفسیر و تحلیل خودمون رو بعد عرض میکنم. و به لزوم الاسر و الحرج، این ادله آمده، یعنی ادله قبل از مرحوم ناینی در این کتبی که در قواعد فقهیه نوشتن، این ادله آمده، مع عدم البناء علی صحه و اختلال نظام و غیر ذالک مما یقف علیه المتسبب ان کان اکثرها لا یخلو عن مناقشته، آیاتش واضح نیست، روایاتش هم واضح نیست، حتی لزوم الاسر و الحرج. لزوم الاسر و حرج رو میشه قبول کرد اجمالا، راسته، زندگی رو به هم بزن، عمدت الوجوه التي استدل بها على اساس صحه، به نظر این بنده عمده وجوه همون سیره است، نه لزوم الاسر و حرج، فان الحاجه الى اساس صحه نماهی فی غیر مقاملیت در وحی او لیس بمثابه یزامن الاسر و الحرج عند عدم البناء على صحه فتعمل، بعضی فتعمل فرمودن خودشون هم فهمیدن که ملتفه بودن. مرحوم آغازی هم در اینجا حاشیه داره، لعله نظر الى خصوص العقود المالیه و الا به نظر الى سایر العقود مثل نکاح و مثلا چیزای دیگه، ولی ایقاعات مثل طلاق لا محیص من جریان منات الید فی المقام، اگر نکته اسر و حرج در ید قبول کردیم، در اونم اسر و حرج، نکاح هم اسر و حرج داره، چه برم حرف آغازی ها درسته، و اصولا این اشکال مرحوم ناینی به نظر من وارد نیست قدس الله عزیز. و علا کل حالن یکفینا علا اجماع المحقق، اجماع کافیه، ایشون تمسکشون بیشتر به اجماعه، فا انه لا ینبغی تأمل فا انقاد الاجماع، بله علا اعتبار اساس صحه فی الجمله، من دیگه برای احترام مرحوم ناینی تقریبا برجار این عبارتی میکنم، برجار خب حذف میکنم، عرض کنیم که این مطلبی که ایشون فرمودن در اجماع مطلب درستی است، لکن ظاهرا اجماعش قطعا مدرکیه نه محتمل مدرکیه، چون اصطلاحی دارن که اگر اجماع مدرکی بود یا محتمل مدرکی یا حجت نیست، و اینجا اجماعش به نظر بنده که اصلا یقینا مدرکیه نه اینکه محتمل، به خاطر سیره عملی وجود داره. مرحوم آقای آزیا باز اینجا حاشیه زدن، اقول بل سیرت و شرعیه علی العمل بها التي ربما يكون هي مدرک اجماع، درست البته خب آزیا مذکر مؤنث شکن به هم ریخت، یعنی کرارن گفتیم با قطع نظر از این تعبیر مذکر مؤنثیش، قرار از نظر مبارک ایشان سیره شرعیه، حالا یا متشرعه، انصافا این سیره قابل انکار نیست و اجماع مستندش بینه. بعد مرحوم آقای ناینی چون یه بحثی دارن که اجماع دلیل لبیز به قدر متیقنش اکتفا میشه و این به درد اساطیر و صحه در جمعی موارد نمیخوره، ایشون مرحوم ناینی اینجا یک چند سطری، البته بحثا رو سابقا هم کردیم قبل از تعطیلات، یک چند سطری ایشان در اینجا صحبت میفرمان که نه، این اجماع میتونه اطلاق داشته باشه. عرض کردم یه برنامه دارن که اگر معقد اجماع مکرر بشه در کلمات، این قابل تمسک به اطلاقشه. متعارف اینه، معقد اجماع قابل تمسک به اطلاقش نیست، این متعارفه، مگر در جایی که بشه مثلا در همین اجماع العقلاء علی اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، اون سابقه هم شرح دادیم، اینو مرحوم صاحب وسائل داره که اشتهر فی کتب الفقه استدلال به این حدیث اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، لکن عرض کردیم این چین حدیثی ما نداریم، بعضی آن ادعای تواترش هم کردن، حدیث ضعیف هم نداریم، چه برسه به حدیث صحیح، چه برسه به حدیث متواتر، اقرار و عقلا علا انفسه این جائز، ما همچه حدیثی نداریم. و در کتاب سرائر معقد و اجماع هم علا ان اقرار و عقلا علا انفسه این جائز، شاید مرحوم نایی نظرش این باشه، حالا که اجماع بر این لفظ معینه بعید نیست به اطلاقش عمل بکنیم. حالا بحث در اینه، روشن شد؟ این معقد اجماع آقایان است بر این که اقرار عقلا علی انفسهم جائز به تعبیر مرحوم آیه ابن ادریس و به تعبیر مرحوم صاحب جواب وسائل اشتهر فی کتب الفقه تمسک به این به اقرار عقلا علی، این رو میشه قبول کرد. انصافا مشکل اجماع ذاتا جوری نیست که قابل تمسکی به معقد اجماعش باشه، معقد اطلاق معقدش باشه، قابل تعقل نیست، تصورش بسیار مشکل. حالا مرحوم ناینی اینجا اصرار داره به این مطلب، اما این قابل قبول نیست، مطلبی نیست که قابل قبول باشه. بله نه، اقرار و قلعه علی انفسه من عرض کردم، اونی که به ذوق خودم هم میاد با آقایم با آهده آقایم نمیگذاریم، اصلا تعابیری که به عنوان روایت مشهور شده و احکام روش رفته به عنوان ناس و اقلا و اینا، اصلا اینا شرعی نیستن، احتمالا عدهشون مثلا از قوانین روم باستان باشه، همین به اصطلاح الناس مسلطون، الناس مسلطون، این اصلا اصطلاح شرعی نیست. المؤمنون عند شروطهم، چرا؟ چون این اصطلاح قانونیه، یعنی در شریعت ما اینطوره، اما الناس مسلطون رفتی به شریعت، اقرار و عقلا الناس و فی ساعت حتی یعلم، من به ذوق خودم عرض میکنم، من حاضر ملک عرض کردم، من حاضر ملک اصلا توی قوانین روم باستانه که آقای خویی میفرمان ولو این نبوی مشهوره لکن شهرت جابر ضعف سند نیست، اصلا به ذهن ما اینا روایت نیستن که اصلا بحث شهرت و جابریت و این مسائل مطرح بشه. روایاتی که تعبیرش مثلا از صلح جائزون بین المسلمین، این روایت صحیح سند هم، اصلا خود تعبیر المؤمنون عند شروطهم المسلمون عند شروطهم، این تعبیر تعبیر دینیست حدیثیه، اما تعبیر الناس و فی سعدن یا اقرار و عقلا علی انفسه یا الناس مسلطون، به ذهن من میاد اصلا اینها طبیعتا اصلا روایت نیستن که حالا این بحثا پیش بیاد که معقد اجماعی به اطلاق داره یا نداره، اطلاق معقدش هست یا نه، اصلا اینا جزء ادله شرعیه نیستن، به ذهن من اینطوره.
خب فارغ از اینکه این روایت نیست، این همه ما آیات داریم یا ایها الناس، شرعی یعنی چی؟ شرعی یعنی فقط در مورد یه مذهب خاص صحبت کنه؟
نه شرعی نیست،
در مورد آدم ها حرف میزنه دیگه، شرعیه دیگه،
میدونم یا ایها الناس ناخلقناکم، اون معلومه به اصطلاح ناظر به خطاب عمومی است، ولذا در ذیل آیه مبارک ولله علی الناس گفتن اونجا مثلا الناس، اون ظاهرا نکتهش این باشه که در روایات آمده که جمیع انبیاء سابقین مکلف به حج بودن، لذا در روایات داره که یهود و نصارا مخالفت کردن و انجام ندادن، مشرکین انجام میدادن حج رو، اما یهود و نصارا انجام نمیدادن، با اینکه اصلا ما هم روایت داریم هم در همین تورات محرف فعلی هم هست که از ابراهیم به مکه آمدن، البته در این توراتی که الان هست مکه رو برداشتن، این چیز دیگه فارقلیز ما یه چیز دیگه گذاشت، اما من در ترجمه اصلی تورات که سال 1888 میلادی چاپ شده، اولین ترجمه عربی، تعبیر مکه داره و سال ابراهیم الی مکه داره. تعبیر اصلا صریح به مکه داره علی حاله. لذا اونجا قائل شدن که سر کلمه لله علی الناس حج البیت، این سرش این بوده که حج مختص به این شریعت مقدسه نبوده. اصلا حجی که قبل از جاهلیت، قبل از اسلام انجام داد، مشرکین بودن، اصلا حنفا نبود، حنفا اتباع ابراهیم، اصلا مشرکین بودن اینا. این که کلمه ناس میاد نکته داره، میخوام این رو عرض بکنم. نکتهش اینه که میخواد بگه این، نه نکتهش اینه که میخواد بگه مشترکه مضافن به این که اگه قبول کنیم لله علی الناس در مقام تشریعه، چون احتمال در مقام اخبار باشه، بلا؟ نه تکوین، نه اخبار، چون این آیه مبارکه میگن در بحثی در مدینه نازل شد در مفاضله بین مسجد الحرام و مسجد الاقصا. یهود میگفتن مسجد الاقصا مهمتر از مسجد الحرامی که شما دارین کعبه. آیه مبارک آمد ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک، که شواهدی رو اقامه میکنه آیه که این مکه مهمتره. یکیش اول بیت وضع للناس، ناس یعنی مسجد، محل عبادت عموم مردم. تاریخ مکه قبل از مربه هدم آیاتون فی آیاتون بینات، شواهد آیات بدن، شواهدی موجود داره که این اقدم و به اصطلاح اسفق مقام ابراهیم. یکیش خود وجود مقام ابراهیم، چون اونا مسئله اقصار به هیکل سلیمان نیست، خود وجود مقام ابراهیم نشون میده که این قبل از مسئله اقصا بوده. نه از اون که کعبه چی، نه خود ظاهره مقام ابراهیم. دو و من دخلهو کان آمنا، این از شرایط مسئله اقصا امن نیست، حرم امن نیست، اما مسئله حرام حرم امنه. سه ولله علی الناس حج البیت، حج مسجد الاقصا واجب نیست اما حج بیت الحرام واجبه. ها این به خاطر اینکه مشرکین هم انجام میدادن
و این همه که انجام نمیدن، شرق دور و غرب دور و اونه که دیگه،
چرا اینایی که مشرک بودن، اونه که دوربر در مسیحی در روایت داره که مسیحی ها و یهودی ها انجام ندادن، ولله خود از موسی و از ولزام در روایت داره که کسی که مستطیع شد و حج انجام، یقال له عند موته موت یهودیان او نصرانیان، این اشاره به اینه، یعنی همچنان که امت عیسی و امت موسی مکلف به حج بودن و انجام دادن، تو هم مثل اونا هستی، موت یهودیان او نصرانیان. ان
شاءش قبول نکنی ولو حداقل آیه 21 سوره بقره میگه یا ایها الناس اعبدوا ربکم ان شاء،
خب راست عبادت رب به همه مردم راست، عبادت مخی، نه این که شما در مقابل ربتون خاضع بشین، تمام مردم مکلف، این معید ما میشه. حالا به هر حال فعلا از این، این که ایشون و ظاهر ان یکون نفس و اصالت صحه معقدر اجماع علا نحو الکبر الکلیه، بعد ایشون یه شرح میدن یه چند سطر دیگه، هم سابقا عرض کردم تکراره، خلاصش اینه که این اساس سه جوریست که میشه به اطلاق این معقد اجماع تمثل کرد و انصافا هم حرف قابل قبولی نیست اصلا توجه حالا چطوریشون. بله بعد این یک مطلب، مطلب دیگه این صفحه‌ای که ایشون نوشتن در این صفحه 656 هم جلد 4 که دست منه، در صفحه 657 که عجیبه، حالا باز در همین کتاب فوائد در اون تحقیق ایشون بعد میفهم فإنه لا دلیل علی اصالة صحة فی العقود سوى الإجماع و لیس لمعقد الإجماع اطلاق یا ام جمیع موارد شک فی تعجب، مگه موردشون نفی اطلاق در خصوص عقود باشه و الا خب اگر اجماع در کلیه اصالة صحة داره اطلاقه، خب اینجا هم داره اطلاق، چه فهم؟ قبل از اینکه ایشان میفرمایند که لا دلیل علی اصالت صحت فی العقود، البته مراد از اصالت صحت فی العقود به نحو شبهه موضوعی ها، سوال اجماع بلا به نحو شبهه حکمی که آیا شارع این عقد امضا کرد یا نه از فساده، ولیس لمعقد الاجماع اطلاق یا ام جمیع موارد شک فی صحت و الفساد. این خیلی عجیبه، ایشون در دو صفحه بعد میفرمایند لیس له اطلاق. عرض کنم که مضافاً به این که باز در آخر بحث که در صفحه 661 بله لعنه لیس فی البین دلیل لفظی یا اخذ به اطلاقه بل قدر متیقن من معقد الاجماع و ما ذکرنا. باز قدر متیقن گرفت. خیلی تعجب از مرحوم ناینی در این نمیدونم در این یکی. حالا من دو مورد خوندم که تناقض داره عباراتشون. در این مورد دوم چون در اونجا آزی هم میخواد یه توجیه هم بکنه، در مورد دوم آزی هم اشکال میکنه. اقول ذالکه ینافی ما اما اساس او سابقا من انعقاد الاجماع من انعقاد الاجماع علی نحو الکبر الکلیه فراج اماده کرنا. دومیش آزی هم اشکال میکنه، لکن من از کنم دو جا داره که ایشان در اجماع اشکال میکنه. علی ای حال این مطلبی که ایشون در اینجا فرمودن هم در کلمات خودشون مخالفش هست و هم خلاف واقعه. اجماعی نداریم که اطلاق داشته باشه معقد اجماع. بعد ایشون یه توضیح داده که دیگه توضیحش نمیخوام بخونم چون توضیح ما سبقه و مطلب ایشون قابل قبول نیست. بله نعم لوکان المستند فی اعتبار اصالت صحه صحیحش فی اعتبار بکن چون همزه همزه وصله اصالت صحه همزه قطعه. لوکان المستند فی اعتبار اصالت صحه ظهور حال المسلم فی عدم اقدامه علی ما هو الفاسد کان المراد. بله مزن هم این یه دو ساعت قبلش با دخون. بعد ایشون متعرض بحث دیگری شدن که مراد از این صحت صحت اندل فاعل یا صحت واقعی. ایشون میفهم کما ان الظاهر ان یکون المراد من الصحه فی معقد الاجماع از صحت الواقعیه، مراد صحت لا مجرد صحه اندل قائل. نعم لوکان المستند فی اعتبار اساس صحه ظهور حال المسلم فی عدم اقدامه علی ما هو الفاسد کان المراد من الصحه هی صحت اند هی صحت اند الفاعل. بله مراد صحت اند الفاعل. حالا ما البته در بحث سابق اشاره کردیم انصافا اگر ما باشیم و این مجموعه سیره و شواهد اینا صحه اند الفاعل هم در نمیاریم چرا صحه واقعیه. اگر ما من نهایتی که از این ادله این مسلمان اقدام بر عمل فاسد نکرده این نهایتش اینه، ولی خودش یه توجیه داشته باشه، ولی بگی این عمل درست نبوده من رو توجیه انجام بده
خودش
هم شک داشته. توجه نداشته باشه انصافش. از خود دقت کنید اگر از مجموعه ادله رو با هم بریزید، میگم حالا من فکر کردم بخونم اون بابهایی که عرض کردم در وسائل خیلی طول میکشه، اصلا اگه بخواهی که حادث شرع سندی و مصدر و بحثای خاصش رو از مجموعه ادله اون چی که ما داریم این مقداره، ولذا هم الان مشهور بینشونه که اگر شک کرد در اینکه قرائت این امام درسته یا نه اساس صحه جاری نمی کنه، نمی که قرائتش درسته، میگه این وظیفش انجام داده. خب دقیقا ممکنه قرائتش هم باطل باشه، بیش از این نمیتونه. این دو تا مطلبه، یعنی چند تا مطلبه نه یکی این که این به وظیفش عمل کرده، حالا قرائت ناقص هم قرائت ناقص انجام داده، این رو با اساس صحه بیش از این در نمیاد. خوب دقت، این غیر از قاعده فراغ و تجاوز مقصود تمام این بحثا رو ما برای این غیر از اساس صحه فی فعل و نفس فی فعل نفس در قاعده تجاوز میگه بلا قدرکت رکوع رو انجام داده. خوب دقت کنید بلا قدرکت رکوع رو انجام داده بعد از نماز شکر قاعده فراغ میگه نماز صحیحه، اما اساس صحه فی فعل قد نمیگه قرائتش صحیحه. با اساس صحه اثبات صحت قرائت نمیشه کرد، بناشون هم به هم نگواد احراز بکنه. بله در خصوص اساس العداله عده از علمای اهل سنت و شیعه قائل به اساس العداله شدن، این درسته، شیعه کم البته نه زیاد، اما با قطع نظر از که اگر این عادل هست یا نه با اصل احراز میکنه. اونم اصل به این معنی هست الاصل و فی کل مسلمن ان یکون عادلن، عرض کردیم مشهور علمایش هم قبول نکردن، ولذا عدالت هم احراز میخواد مثل وساقت. بحث دیگه آیا قرائت هم احراز میخواد یا اساس صحه قرائت جاری میشه، بناشون به اینه که اساس صحه قرائت جاری نمیشه. از صلات و صحه فی عمل نفسه جاری میشه، به این معنا نمازش درسته، این درست به این معنا به وظیفش عمل کرده، نه درست طبق مثلا به این که مثلا حتی اونی که حجت پیشه، شاید نظرش اینه که الان اگه غلط هم خوندم معذره خدا بذار روی جهتی اجازه داده، نه اندل واقع ولا حتی اندل فاعل. ما از اصالات
صحه
از اصالات صحه همین مقدار در میاریم مسلمان بلا نه اون اصالات ممکنه به خود فاعل امینه صحیح نمیدونی، اما الان من مجبورم این انجام میدونم بلو. یعنی حقش اینه که بگم ایشون کار حرام نکرده، خوب دقت کنه، اما اینکه در نظر خودش هم صحیح باشه، چون صحت عبارت از مطابقته، مثلا صحت مطابقت المعتیه به للمعمور به، این صحت دیگه، یا مطابقت العمل للواقع، للواقع المنجز انده، این مطلب که بگیم ایشون این عملش مطابق با اونه، اینش هم نمیشه اثبات کرد، اندل فاعل هم نمیشه اثبات کرد، چه برسه اندل کل صحت واقعیه. و انشاءالله چون بعد میخوام اینو توضیح عرض کنم که اینجا بخوام بگیم، ببینید اگر بنا بشه شما اصالت و صحه رو خوب دقت کنید در یک عرض عریضی اجرا بکنید خوب، چون ما معتقدیم اصالت و صحه اگر عقلایی هم نباشه تحلیل عقلایی داره، یعنی تحلیل این اصول تحلیلش عقلاییه، اما اینکه شارع چه کار کرده اون تعبدیه. اینه من توضیح عرض میکنم، اگر شما آمدین اصالت و صحه رو در یک عرض عریضی در جامعه پیاده کردین، دقت کنین، اگر در یک عرض عریضی دیگه باید خصوصیات اصلا نگاه نکنین، اصلا معنای اعتبار اصلا نم، دقت میکنن چی مخواب تا بشه تمسک کرد، ولی اگه شما اصالت و صحه در بازار قم جاری کردیم، من با مثال بگیم حوزه علمی است، ما متدینم فلان، خب این معنی نیست فرض کنیم توی بازار یک شهر دیگه هم جاری بشه، تو استانبول مثلا جاری بشه، چون اونجا لایکن تو انتظام دینی نداره. اگر شما آمدین اصالت و صحه رو در یک محدوده جاری کردین، یعنی میایین اون خصوصیات رو میبینین، اما اگر بناشو اصالت و صحه رو در بازار قم و استانبول و تمام دنیای اسلام جاری کنین، حتما باید خصوصیات نگاه نکنین، این طبیعیه دیگه اصلا، یعنی باید بیاین یک پوشش خارجی رو ببینین، چون ما اینو توضیح داریم اصول عملی اصولا در کل اصول عملیه در تمام اونها لحاظ خوابیده، اینی که مرحوم شیخ در اول سال داره که از شک و این لوح زد معل حالت سابقه، این حالت سابقه فقط تو استصحاب نیست، تو کل اصول جاریه، اصلا اصل عملی نکتش همینه، یک چیزی رو لحاظ میکنه با اون لحاظ حکم میکنه. اولا در اصول عملی شک موضوعه، یعنی فرض جهله، فرضش جهله. ثانیا در اصول عملی نکته میخواد، زاویه دید میخواد. اگر آمد گفت که مثلا این عمل شرایطی داره، این مسلمانه، به حالت مسلمانیش اون شرایط انجام ده، اگه به این زاویه دید خب اساسا محدود میشه، اصلا محدود میشه، خیلی محدود میشه. شما در اصالت و صحه باید جامعه اسلامی رو ببینید، ببینید اون پوشش کلی دنیای اسلام، این اگر شد خب یه عرض بسیار عریضی داره، افراد جاهل داره، فاسق داره، بیدین داره، لا خیلی عرض عریضی دیگین که خیلی عرض عریضی، اگر با این عرض عریض دیدین دیگه نمیتونید بگین صحت اندل واقع یا صحت اندل فائل، اصلا این نکات رو باید کلن مقبولانن بکنید، دقت بکنید، و لذا شما باید معتقد بشین به صحت ولو تصادفاً. خب مشهور اهل سنت رو مثلا تسمیه رو شرط نمیدونن، خب حسب قاعده ما باشیم، حسب قاعده با علم اجمالی 70-80 درصدش حداقلش 90 درصدش اینه که اینا بسم الله نمیگن. اگر بنا شد شما اصالت و تزکیه سوق مسلم اصالت صحه به یک معنا جاری بکنید، خب باید حتما بگین تصادفاً بسم الله گفته، اگه بخواید اون نکته صحت واقعی رو ببینید باید فرض بکنید، یعنی وقتی میخواید بگین صحت، اگه بخواید واقع رو ببینید، خب واقعش که نمیگه بسم الله، اگر بخواید بگید بسم الله صادر شده باید با تصادف فرض بکنید، غیر تصادف نداره، خب کسی که مبناش اینه مگر تصادفی بسم الله رو گفته باشه؟
خیلی باید معقوله به تشکیک معنا کنیم، نه اون برای
بله آقا.
خود صحت رو باید ما مأمورون
به مأمور رو تشکیک بدیم. چه تشکیک؟ صحت واقعی که منش تشکیکی نیست که. اگر شما میخواین از جامعه اسلامی گوش بخرین و درش بسم الله رو هم شرط میدونین، میخواین این نکته رو ببینین که این بسم الله گفته، احتمال بسم الله گفته باشه 10% تصادفی هم هست، فتواش این نیست که بسم الله میخواد،
احتمالاً
زیاده. نه یادش از بسم الله گفته. پس دقت بکنید شما اگر نه دقت بکنید چی با اگر آمدین توی تزکیه اون بسم الله رو نگاه کردین و حال مسلم طریقه برای احراز بسم الله، خب باز نگی بگی درست نیست.
نه بله، ما شاید همینو قبول داشته باشیم.
پس شما اساس جاری نمیکنید. خب همینو دارید.
نماز
اگر شما به لذا خوب دقت بکنید، اگر اساس سحر میخواین توی سوق قم جاری بکنید خوبه. 90% بسم الله میگه. مگه تصادفی بسم الله نگفتید؟
دو مدار بسم الله نیست چون ازش خواسته نشده.
حکم الهی پیش اومده که بسم الله میخواد.
حکم الهی مربوط به تشکیک از یه چیز دیگه خواسته شده از من چیز دیگه خواسته.
نمیشه.
نماز چه جوری ما میگیم تو حالی که طرف حال دیگه ای داره تو این حال نماز.
اگر این باشه احکام رو با اعتقادش عوض می از اشد انواع تصویر.
ظاهریش هم
نمیشه. عزیز من این نمیشه.
این همون قاعده ای که تو نماز شما مشکل داشته باشی، نماز برای شما تو حالتهای مختلف مأمورون به شما متفاوته، اونجا همین قاعده پیاده میشه، فرق نمیکنه.
اولا در امور وضعی علم و جهل تأثیر ندارن و این که من فتوام اینه این تأثیر نمیکنه. یعنی اگر شما خواهی اساطر صحه تزکیه رو حکم بکنید، وقت بگید هر کسی به فتوای خودش مثل نده کل قوم نکاح ها. خب پس شما برید توی دیار کفرم برید غیر مسلمان ها قاعده تزکیه رو جاری کنم. حالا یا حالا خوب دقت کنم، من انشالله این شرحش رو بعد عرض میکنم. خوب دقت کنم اگر بناست دائره سیر رو توسعه بدین، خواهی نخواهی باید صحت یعنی مطابقت با عمل رو نگاه نکنید، ظاهر رو حال نگاه کنید.
مطابقت با واقع،
مطابقت با واقع، مطابقت با اعتقاد، مطابقت اینا رو باید نگاه نکنید.
ظاهر حالم خیلی
قائل
نمیشه، یعنی خیلی
فرار سیاره. خیلی همین میشه. اگه قبول کردیم بگیم شارع برای التزام جامعه اسلامی اصل قبل و الا اگر بنا بشه بنا این مثل شبیه قاعده الزام میشه. این از قاعده الزام به یک معنا بدتر میشه. این چون معناش التزامه، الزمو هم ما الزمو بی انفسهم نیست، التزمو به ما الزمو بی انفسهم. ما قاعدمون الزامه نه التزام. یعنی بگیم عمل باطل اونها با این که چون اعتقادشون هست صحیحه، این التزام به بطلان عمل باطله و این نمیشه با اصل صحیح ثابت بشه. و صلی الله